نبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين إجماعا برای تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج در درس آموزش فقهمون در بحث نماز جمعه بودیم. فرمود وظیفه امام جمعه. حالا وظیفه امام جمعه چون زیاد مربوط به جمع نیست، وظیفه امامه فقط از روش میخونیم عبور میکنیم. میفرماد باید ایستاده خطبه بخواند، یعنی اینکه بشینه رو منبر، اینا نباید بایسته. بنابر احتیاط واجب با صدای بلند خطبه بخواند، به طوری که همه شرکت کنندگان بشنوند و میتواند بلندگو هم استفاده کند. باید بین دو خطبه کمی بنشیند، این مقدار بشینه بعد دوباره بلند بشه خطبه دوم بخونه. مستحب است، اینا مستحبات. حالا عمامه بر سر بگذارد، حالا بدون عمامه هم میشه ولی مستحبش اینه که عمامه ببنده. نظیفترین لباس ها را بپوشد و خود را معطر کند. در آغاز خطبه به مستمعین سلام کند، السلام علیکم و رحمت الله، که معمولا دیدید ائمه جمعه میگن. رو به مردم باشد، بر چوب یا عصا یا شمشیری تکیه کند، یعنی اسلحه. حالا اسلحه الان دیگه تفنگ دستشون میگیرن. هنگام ایراد خطبه نیز با طهارت باشد، وضو داشته باشه و پاک باشه. محتوای خطبه ها، خطبه اول حمد و سپس ثنای الهی رو به جا آورد، صلوات بر پیغمبر و آل او بفرستد بنابر احتیاط واجب. اللهم صل على محمد. مردم را به تقوا توصیه کند، که اول خطبه ها میگن اوصیکم به تقوا الله، اوصیکم و نفسی به تقوا الله، فقط همین اینو میگن و معمولا توصیه نمیشه به تقوا. فقط یه اوصیکم به تقوا الله که باید در باب تقوا صحبت کنه. سوره کوتاهی از قرآن بخواند، یکی از سوره های کوتاه، این خطبه اول. خطبه دوم، حمد و سپاس الهی رو به جا آورد، بر پیامبر و آل او صلوات بفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم را به تقوا توصیه کند بنابر احتیاط واجب، سوره کوتاهی از قرآن بخواند بنابر احتیاط واجب، بر ائمه مسلمین درود بفرستد و برای مردان و زنان مؤمن طلب آمرزش کند، غفر الله لنا و لکم، یا اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و یا از اینجور عبارات، بنابر احتیاط مستحب. سزاوار است این مطالب را نیز بگوید، سزاوار است. حالا آنچه مسلمانان در زندگی دنیا و آخرت به آن نیاز دارند. دو، آنچه در جهان می‌گذرد و به سود و زیان مسلمانان است. مسائل سیاسی و اقتصادی که در استقلال و آزادی آنان دخالت دارد و چگونگی رفتار آنها با سایر ملت‌ها. دخالت دولت‌های ستمگر و استعمارگر در امور سیاسی و اقتصادی مسلمانان که منجر به بهره کشی از آنان می شود. اینا رو به مردم یاد بدن. ویژگی های امام جمعه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ سزاوار است امام جمعه این ویژگی ها رو داشته باشد: خطیب بلیغ و مقتضای حال را با عبارت های فصیح و خالی از پیچیدگی بیان کند. نسبت به آنچه در کشورهای اسلامی به ویژه کشور خودش می‌گذرد آشنا باشد، مصالح اسلام و مسلمین را بداند، شجاع باشد و سرزنش هیچ کس او را از طریق الهی باز ندارد، در اظهار حق و ابطال باطل صریح باشد، آنچه سبب تأثیر کلامش در نفوس می‌شود مراعات کند، کلامش اثر بذاره، از جمله در شکل و شمایل صالحان باشد. حالا حتما لازم نیست لباس روحانیت تنش باشه، ولی لباسی باشه که لباس انسانهای صالح باشه. کردارش با موعظه هایش هماهنگ باشد. این خیلی سخته که انسان موعظه کنه بعد خودش هم عامل باشه. آخه از آنچه سبب می شود دیگران او را سرزنش یا کلامش را مسخره کنند، حتی زیاد حرف زدن و مزاح کردن بپرهیزد. چون بعضی از سخنرانها اصلا مد شده که جوک تعریف کنن بالا منبر، کمدین شدن رو منبر. میگه امام جمعه نباید جوری باشه که حرفشو به مسخره بگیرن، حتی به خاطر زیاد حرف زدنش یا مزاح شوخی کردن، و همه اینها رو برای رضای خدا و به دور از حب دنیا و ریاست مراعات کند. این خیلی مهمه، برای خدا حرف بزنه. حالا وظیفه نمازگزاران جمعه، حالا این دیگه حالا وظیفه مأمومه که چی کار کنه. واجب است نمازگزاران به خطبه ها گوش بدهند، یعنی با بغل دستی صحبت نکنه. البته صحبت کنه باطل نمیشه ها، ولی دیگه باید گوش بده. احتیاط مستحب است از سخن گفتن بپرهیزند، و چنانچه سخن گفتن سبب از بین رفتن فایده خطبه ها و یا گوش ندادن به آنها شود، ترک آن واجب است، ترک صحبت. احتیاط مستحب است شنوندگان هنگام ایراد خطبه ها رو به امام جمعه بنشینند و بیش از مقداری که در نماز اجازه داده شده به اطراف نگاه نکنند. خیلی اینور اونور یه مقدار حالت خاصی داشته باشند در نماز. یه استفتا هم نوشتن: آیا شرکت بانوان خانوم ها در نمازهای جماعت و نماز جمعه کراهت دارد یا خیر؟ حالا چه نماز جمعه باشه چه نمازهای جماعت باشه. جواب: کراهت ندارد، بلکه در بعضی موارد مطلوب است. کراهتی گفته براش نیست. یه درس بعدی رو هم یه مقدار از درس بعدی رو هم بخونیم، بعد بریم سراغ حدیث. درس 34 روم، نماز آیات، نمازهای مستحب. حالا نماز آیات و نمازهای مستحب. نماز آیات یکی از نمازهای واجب، یکی از نمازهای واجب نماز آیات است که به سبب برخی حوادث آسمانی یا زمینی واجب می شود. اینا آیات الهی هستند که در این گونه آیات که همیشگی نیستن واجبه که انسان نمازی بخونه. مانند چی؟ مثل زلزله، خسوف یعنی ماه گرفتگی، کسوف خورشید گرفتگی. هر چند کسی از آن نترسد، یعنی طرف بگه من آقا از ماه گرفتگی نمیترسم، میگن باشه ترس نیست، ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی باید نماز آیات رو بخونی، چون بعضی از موارد مال ترسه تو نماز آیات. مورد دیگه رعد و برق و بادهای زرد و سرخ و سیاه و مانند آن که بیشتر مردم بترسند. این موردش ترس داره، یعنی رعد و برق هایی باشه که اکثر مردم بترسند. این نماز آیات داره. یا بادهای سرخ و زرد، بادهای غیر طبیعیه که همیشگی نیست، گاهی وقت اینجور طوفان ها میاد که موجب ترس عموم میشه، میگه نماز آیات واجب میشه. حالا چگونگی نماز آیات؟ نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت 5 رکوع دارد. این نماز خاصی، خوندنش با بقیه نمازها فرق میکنه. تو هر رکعت 5 بار باید بری رکوع. حالا این فلسفهش چیه؟ چرا این نماز 5 بار رکوع داره؟ مثلا سجده هاش بیشتر نیست، رکوعش بیشتره، اونم 5 رکوع. در نماز آیات قبل از هر رکوع سوره حمد و سوره دیگری از قرآن خوانده می شود که در این صورت در 2 رکعت 10 حمد و 10 سوره خوانده می شود، چون 5 تا رکوع داره دیگه. هر رکوعی که بلند میشی یه حمد و سوره میخونی میری رکوع، بلند میشی حمد و سوره میخونی میری رکوع. ولی میتوان یک سوره را 5 قسمت کرد و قبل از هر رکوع یک قسمت از آن را خواند، که در این صورت در 2 رکعت 2 حمد و 2 سوره خوانده می شود. 5 قسمت میکنی دیگه حمدو نمیخواد بخونی، بلند میشی اون قسمت رو میخونی میری رکوع، بلند میشی قسمت بعدیش میخونی میری رکوع. حالا اینجا چون مثال زده مثالشو میخونیم. در اینجا با تقسیم سوره اخلاص، سوره توحید، چگونگی نماز آیات رو مختصرا میآوریم. رکعت اول حمد رو میخوانی و میگی بسم الله الرحمن الرحیم، میری رکوع. از رکوع بلند میشی میگی قل هو الله احد، میری رکوع. بلند میشی والا الله الصمد، میری رکوع. بلند میشی لم یلد ولم یولد، میری رکوع. بلند میشی ولم یکن له کفوا احد، میری رکوع. بلند میشی بالا میری سجده و سپس سجده ها را به جا آورده برای رکعت دوم برمیخیزد. رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جا می آورد، سپس با تشهد و سلام نماز را به پایان می برد. خب این نماز آیات بود که من تا یک مطلبی که حالا هست، آقا در یک قسمتی از زمین زلزله میاد، خبرش تو مثلا تلویزیون گفته میشه که فلان جا زلزله آمده، آیا ما که مثلا اینجا هستیم زلزله نیامده باید نماز آیات بخونیم؟ نه، مخصوص همون جایی که زلزله آمده. یا مثلا خسوف و کسوف اگر برای ما رؤیت نشه، چون میدونید در بعضی وقتی کامل نباشه فقط بعضی از قسمت ها رؤیت میشه، وقتی رؤیت نشه برای ما واجب نیست، اونجایی که رؤیت بشه واجب میشه نماز آیات. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. در باب اصول کافی حدیث 307 307مین حدیث بودیم، تا الان 307 تا حدیث خوندیم به حمد الله. اولین حدیث از این باب، از باب معانی الاسماء و اشتقاقها، حدیث رو هفته قبل یه مقدار توضیح دادیم ولی چون کامل نشد گفتیم برای جلسه بعد بمونه. عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله عن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم هم خب خیلی عظمتی داره، کلید قرآنه، کلید قرآنه. حضرت شروع میکنه حروف بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کردن، که البته ما جلسه قبل خیلی هاشو توضیح دادیم به اندازه درک و فهم خودمون مطالبی رو عرض کردیم. حضرت فرمود که قال الباء بهاء الله، باء بسم الله اشاره داره به بهاء الهی، و بهاء گفتیم معنی چیه؟ نور. نور باعث چی میشه؟ باعث رؤیت میشه. اشیا وقتی که موجود میشن قابل ادراک میشن، وقتی نور وجود به اونها میتابه اونا قابل ادراک میشن. با فرمود بهاء الله، نور خداست. روایت میفرماد زهر الوجود عن باء بسم الله الرحمن الرحیم، وجود از باء بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شده، از باء بسم الله الرحمن الرحیم. یا در عبارت دیگه میفرماد بالباء ظهر الوجود، به باء وجود ظاهر شد، که از بعض عرفا نقل که میگه میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الباء مکتوبا علیه، یه هر چیزی رو که دیدم در مقام شهودش دیدم که به روی او با نوشته شده، حرف با. این منظور اون ظهور نور الهی در اشیاست. جلسه قبل عرض کردیم حرف با در دور ابجدی، دائره ابجدی، و همینطور در دائره ابتسی دومین حرفه، دومین حرف از حروف تهجی باه، اول الفه بعد باه. الف که اشاره به مقام چی داره؟ احدیت داره، و با اشاره داره به اون عقل اول یا صادر نخستین، که اولین حرف قرآن میشه با. توضیحاتی دادیم، فقط این نکاتی رو اشاره میکنیم دوباره عزیزان. باید اینجور کتابت می شد به اسم الله الرحمن الرحیم، ها، به اسم الله الرحمن الرحیم باید نوشته می شد، ولی شما می بینید الف نوشته نمیشه، بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ در یک حدیثی از نبی اکرم که حالا مأخذ حدیث رو هم عرض کنم خدمتتون، در تعویلات عبدالرزاق قاسانی، ایشون اونجا این حدیث رو من دیدم، حالا منبع حدیثیش از کجا ایشون نقل کرده، سوال شد از رسول اکرم که الف بسم الله الرحمن الرحیم کجا رفت؟ الف بسم الله الرحمن الرحیم کجا رفت؟ حضرت می فرماد سرق و هش شیطان، شیطان او رو سرقت کرده. خب این به چه معناست شیطان او رو سرقت کرده؟ الف گفتیم اشاره داره به مقام احدیت، از اون جایی که با بهاءالله، اون نور الهیه و به با وجود ظاهر شده، موجودات ظاهر شدن، کسرات ظاهر شدن، اون مقام احدیت مختفی شد. به خاطر ظهور کسرات احدیت مختفی شد و به همین دلیل میبینیم الف مخفی شده. الف که اشاره داره به چی؟ به مقام احدیت. الف که اشاره داره به مقام احدیت مختفی میشه. در بسم الله نمی‌نویسیم به اسم الله الرحمن الرحیم، یم بسم الله می نویسیم بسم الله، الفشو نمید کتابت نمیشه. حالا با حدیثی که از امیر مؤمنان نقل بود، تمام قرآن در سوره حمد جمعه، تمام حمد در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه و تمام بسم الله در باء بسم الله، و حضرت می فرماد و انا نقطه تحت الباء، من اون نقطه تحت باء ام. گفتیم تمام قرآن میشه ظهور بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی هر سوره یک تفصیلی از بسم الله الرحمن الرحیمه. خب کسی میپرسه که آقا پس سوره براءت که بسم الله الرحمن الرحیم نداره، اولش تنها سوره‌ای که اولش بسم الله نداره سوره براءته، سوره براءت یا سوره توبه، اینجا چی میشه؟ یکی از اهل معرفت می فرماد سوره براءت با شروع شده، براءت من الله، و این با اینجا جانشین بسم الله الرحمن الرحیمه، چون همه بسم الله در با جمعه و استثناءا اینجا با جانشین بسم الله الرحمن الرحیم شده. فرمود الباء بهاء الله، باء بسم الله اون نور الهیه که موجب ظهور موجودات میشه. و سین ثناء الله، و مراد از سین ثناء الهیه، ثناء یعنی اون رفعت، اون شرافت، اون بلندی، ثناء
سلام.
سین یک حرف خاصه. گفتیم جلسه قبل خدمت عزیزان حرفی که زبر و بینش یکی در بیاد سینه. در میان حروف سین زبر و بینش یکی در میاد، یعنی ظاهر و باطنش یکیه. لذا سین رو گفتن قطب حروف، قطب حروفه. آخرین حرف قرآن هم سینه، من الجنت و الناس که گفتیم اول و آخر قرآن رو بچسبونیم به هم میشه چی؟ بس. که بس به معنی کافی است، چه در فارسی، چه در ترکی، چه در عربی. و عجیب اینه که آخرین حرف قرآن دومین حرف هم هست، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، که همون با بس هست. همون با بسم الله الرحمن الرحیم اصلا بس هست. حالا یه توضیحات دیگه هم بود که در مورد سین گفتیم سین رو اگر ملفوظی کنیم یعنی میشه سین، که آخرین حرف قرآن میشه نون، چون سین آخرش نون داره دیگه. نون همون باه که نقطهش پا رو گذاشته رو شانه با، شده نون. همون جوری که امیرالمومنین پا گذاشت رو شانه رسول خدا رفت بالا بت‌ها رو شکست، که پیامبر اکرم نردبانیه که اون کسی که از این نردبان بالا بره و پا رو دوشش بذاره از باء قرآن به نون قرآن میرسه، یعنی از ابتدای قرآن به انتهای قرآن میرسه. و این چنین کس میشه زنون، صاحب نون. صاحب نون کیه اون وقت؟ نون روایت داریم مادت المواد این عالمه، اون مایه خمیر بایه‌ای که اصل این عالم نونه، یعنی یک حقیقت مجردیه که قلم فیض رو از اون میگیره و تمام کلمات نظام هستی در این رق منشور به وسیله اون نقش میبندن. اون کسی که زنون میشه میشه صاحب الامر، صاحب مقام امره، یعنی صاحب کن ایجادیه. کن فیکون، به هرچه بگوید باش میشود. و جالب اینه که چون در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم هستیم، عبدالصمد همدانی در کتاب بحر المعارف از قول بعضی از اهل الله نقل میکنه که میگه ولی الله عارف، عارف صاحب تصرف، یعنی کسی که مثلا میتونه در این عالم تصرفی کنه، مریضی شفا بده، مرده‌ای زنده کنه، بارون به بارونه، معجزات و کراماتی که هست. یه کلیدی داره این، یعنی عارف، اون عارفی که این کار رو انجام میده با یک ذکری این کار رو انجام میده. و اون بسم الله الرحمن الرحیمه. خداوند در قرآن میفرماد که انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما اراده چیزی رو کنه به او بگه کن، یعنی باش، می شود. عارف، کن عارف چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیمه. عارف که میخواد تصرف کنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. یه داستانی نقل خیلی شیرین و دلنشین. یا آقایی روحانی بوده، توی روستایی میره سخنرانی. توی این روستاها بعضی انسانهای پاک دل بی قلقش پیدا میشن، نفوس پاک طیب. ایشون بالا منبر سخنرانی که میکنه یه مطلبی میگه، میگه یک روز یه استادی بود، یه شاگردی داشت که این شاگردش از مثلا راه زیادی میامد خدمت استادش درس بخونه. یه روز به استادش گفت استاد من این مسیری که میام یه رودخانه این وسطه، برای اینکه به پل برسم خیلی باید راه برم که دور بزنم دوباره بیام مثلا خدمت شما. استادش کاغذی رو برمی‌داره، رو کاغذ یه چیزی می‌نویسه، تا می‌کنه میده دست این، میگه این رو پیش خودت نگه دار، با این میتونی رو آب راه بری، دیگه لازم نیست این همه بری دور بزنی بیای. به رودخانه که رسیدی راه رو آب قشنگ میتونی راه بیای. این شاگرد هم همین کارو میکنه، یعنی رو آب حرکت میکرده، منتها نمیدونست تو کاغذ چیه. خلاصه بعد از یه مدتی که میگذره وسوسه میشه، ببینیم چی در این استاد نوشته، چه دعایی، چه رمزی، چه تلسمیه که من به این وسیله میتونم رو آب راه برم. بعد از این مدتی باز که میکنه مینه روش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. این رو حاج آقا بالا منبر تعریف میکنه. شب آخر منبرش که بوده یه فرد روستایی میاد تشکر میکنه، میگه حاج آقا دستت درد نکنم، چیز خوبی یاد ما دادی. میگه چی یادت دادم؟ میگه همون داستان بسم الله که گفتی، منم رودخونه ای که هست دیگه میرسم راحتم، بسم الله میگم از رو آب رد میشم. حاج آقا میگه شوخی میکنی؟ میگه نه آقا شوخی، بیا ببین نشونت بدم. میری کنار رودخونه و بسم الله الرحمن الرحیم رو آب راه میره. میگه حاج آقا بیا شما هم. میگه نه من نمیتونم. میگه با بسم الله بگو خودت به من یاد دادی. میگه نه آقا من نمیتونم، شما بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. هر کارو میگه با بسم الله شروع کن، کاری که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه ابتر نیست، بی دنبال دنبوریده نیست، کارت به سرانجام میرسه. خب سین گفتیم حرف قطب حروفه. روایتی از امیرالمومنین گفتیم خدمت عزیزان که انا سر سین، انا باطن سین، من سر سینم، من باطن سینم، که یاسین در بعضی از تفاسیر میگه یاسین یعنی یا انسان. تو کدوم انسان؟ انسانی که میگه من باطن سینم. بعضی هم گفتن یاسین یعنی یا سید المرسلین، که سین انسان کامله چون قطب حروفه. عدد یاسین به حروف ابجد چند میشه؟ عدد یاسین چند میشه؟ سین چنده؟ سین 60 یا 10 میشه 70. یاسین میشه 70. کن وجودی گفتیم کن عددش چنده؟ کن عددش 70. کن فیکون باش پس میشود. پس دلیلی داره که در بعضی از ذکرها رو میگه 70 بار بگو. تو شریعت ما دین ما بعضی از ذکرها رو میگه 70 بار تکرار کن، مثلا 70 بار استغفار کن. این عدد 70 که خود یاسین عددش 70 و خود کن تو سوره یاسین آمده، اواخر سوره یاسین. سین اون ثناء الهیه و میم و میم مجد الله و میم اشاره داره به مجد و عظمت خداوند. و روی بعضهم و روا بعضهم، در بعضی از روایات آمده که المیم ملک الله به جای مجد الله ملک الله آمده، که میم اشاره داره به ملک الهی. اون نور بها، نور اول که باعث خلقت موجودات میشه، بعد سین که حرف انسان کامله و قطب عالمه، و بعد میم که ملک الهیه. تمام نظام عالم ملک خداست. والمیم ملک الله و میم ملک الهیه. چه تفسیری میکنه امام صادق از بسم الله الرحمن الرحیم؟ حرف حرف این کریمه رو داره تفسیر میکنه و هر حرفش چه معانی درش هست. با چی بود؟ سین چیه؟ و میبینیم در قرآن گاهی وقت اینا جدا جدا میان، یا سین تا ها، یا هر کدوم چه خواصی دارن. روایت از امام صادق علیه السلام یا امام باقر میفرماد این حروف مقطعه اینا حروف اسم اعظمن، و امام وقتی میخواد تصرفی کنه در عالم اینا رو با هم ترکیب میکنه و بعد در عالم تصرف انجام میده. آقا بسم الله الرحمن الرحیم کلیده. یه عارف یه بار بسم الله میگه، مثلا یه مریضی شفا پیدا میکنه، دیگری باید 100 بار بگه، یکی باید 1000 بار بگه. شما که کلید داری، خب بگو. مشکلی پیش میاد برات، بسم الله الرحمن الرحیم، کلید که دستت هست. شما یه بار کلیدی میندازی تو در، قفل باز نمیشه، رها میکنی؟ نه، 10 دفعه این ور اون ور میکنی، عقب جلو میکنی تا در باز بشه. این کلید در رو باز میکنه. حالا یه بار نشد، 10 بار، 20 بار، 100 بار بگو بسم الله، در رو باز میکنه. و الله اله و کل شیء، و الله معبود همگان است، معبود هر شیء است. حالا در بعضی از روایات دیگه از امام باقر علیه السلام در حروف خود الله، اینجا اختصارم فرمود که الله اله کل شیء، خدای همه چیزه، اما در روایت دیگه اومد حروف الله رو هم تفسیر کرد. و چه عجیب، در این که الله معناش چیه مطالب زیادی گفتن. یکی از مطالب دلنشینی که در مورد الله گفته شده، گفتن از الها و ولحه گرفته شده و الله یعنی اون ذاتی که همه در او واله و حیرانند، اون ذاتی که همه در او واله و حیرانند. یک تفسیر اللهه، حالا این معنای خود اسمه، اما الفاظش شیخ صدوق روایت کرده که الله می‌فرماد الف به معنای به این معناست، الف الله یعنی آلاء الله، آلاء الله علا خلقهی و نعیمه به ولایتنا، یعنی آلا بزرگترین نعمتهای خداوند بر خلقش به ولایت ما نازل می شود. الف الله به این معناست، آلاء الله علا خلقهی و نعمه به ولایتنا، که در بعضی از روایات به این صورت آلاء الله علا خلقهی من النعیمه به ولایتنا، حالا اینجورم هست. تمام آلا و نعمتهای خدا به واسطه ولایت ما به خلق میرسه. الف الله، چون سه تا حرف داره الله، الف و لام و ها، سه تا حرف اصلی داره. و لام، لام الله چیه؟ میفرماد الزام و خلقهی به ولایتنا، ملزمند خلایق به پذیرش ولایت ما، تمام خلق ملزمند به پذیرش ولایت ما، چه بخوان چه نخوان، چون ولایتشون تکوینیه، همه مطیع ما هستند. راوی میگه مریض شده بودم، تب کرده بودم، تو خانه افتاده بودم، آقا سید الشهدا آمد به خانه ما، تا پا گذاشت تو خونه ما یه مرتبه تب از بدن من رفت بیرون، بلند شدم نشستم سلام گفتم آقا جان شما تا آمدی تو خونه ما تب رفت. فرمود بله، هر چی که خداوند آفریده مطیع ماست. لام، لام الله، الزام و خلقهی به ولایتنا، تمام خلق ملزمن به پذیرش ولایت ما. والها، اما ها الله چیه؟ فرمود حوان لمن خالف محمد و آل محمد. حوان و خاری است برای هر که با محمد و آل محمد مخالفت کنه. اللهم صل علی محمد. پس الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت محمد و آل محمد، خدا رو شکر که ما مطیع محمد و آل محمدیم، چون حوان و خاری برای کسی است که با اینها مخالفت کنه. منتها امام صادق حدیثی خوندیم این حدیثو، چون خود امام صادق خیلی خونده ما هم خیلی خوندیم. حضرت فرمود خجالت میکشم دیگه از بس اینو تکرار کردم، امام صادق میفرماد از بس اینو گفتم بتون دیگه خجالت میکشم بگم. قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمی محبت علی و فاطمه یعنی چی. الان متوجه نیستی. چرا؟ چون دنیا در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم ادامهشو بگیم، علتش اینجاست. فرمود الرحمن به جمیع خلقه، رحمان از رحمته، میگه رحمان از خداوند به جمیع خلقش. این یه رحمتیه که همه رو در بر گرفته، حتی شیطان رو، حتی خود جهنم رو. رحمان خیلی وسعت داره، هر چیزی که موجود شده به اسم الرحمن موجود شده، هر چیزی که موجود شده رحمت رحمانی شامل حالش شده. الرحمن به جمیع خلقه. چرا قدر علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاه برسه؟ چون اینجا اون رحمت رحمانی ظهور کرده. همه یکسان سر یه سفره نشستن، اما در آخرت اونی که ظهور میکنه چیه؟ رحمت رحیمیه. رحیمی چیه؟ فرمود و رحیم بالمؤمنین خاصه. رحیم رحمتیه که مختص مؤمنینه، اختصاص به مؤمن داره. ببینید رحمان و رحیم جفتشون چیان؟ از چی گرفته شدن؟ از رحمتن. منتها اینا دو جور رحمتن که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، جفتش رحمته. چرا دوبار تکرار؟ تکرار نیست، چون دو جور دو گونه رحمته، با هم متفاوتن. رحمان به جمیع خلقه، اما رحیم اختصاص به یه عده داره، اونم مؤمنینن. یک نکته ای رو عرض کنیم ادبی خدمت عزیزان. میفرماد کسرت المبانی تدل على کسرت المعانی. در کلام عرب در دو تا کلمه که از یک ریشه هستن، اون کلمه‌ای که حروفش بیشتره معنای بیشتری هم داره. مثل چی؟ مثلا میگیم اجابت یا استجابت. اجابت حروفش کمتر از استجابته، پس استجابت معناش بیشتر از اجابته. یعنی یه معانی توش هست که اجابت درش نیست، جفتشون از یک ریشن ها. رحمان و رحیم جفتشون رحمتن، اما حروف کدوم بیشتره؟ رحمان بیشتر از رحیمه، پس سعه رحمان بیشتره. لذا میبینیم رحمان به جمیع خلقه، همه رو در بر گرفته، حتی گفتیم شیطان رو، حتی عذاب، عذاب رو هم در بر گرفته. آیه قرآنه، سخن حضرت ابراهیم، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. من می ترسم که تو را عذابی از رحمان بگیرد. پس رحمان با اینکه رحمته، اما عذابم توش هست، اما رحیم دیگه اینجوری نیست. رحیم اختصاصیه. و بهشت زیر سر چیه؟ اسم الرحیمه. الرحمن، اونایی که دستتونه قلم خودکار می نویسید، کار خوبی هم می کنید، چون بعضی نکاتو انسان یادش میره. به امیدی که اینجا ضبط میشم نباشید، حتما برای خودت یادداشت کن. در حروف مقطعه قرآن، چون اینجا تو این حدیث دیدیم بیشتر امام رو حروف تفسیر کرد، روی حروف تفسیر کرد. حروف مقطعه، حالا یه بحث مفصلی باید در مورد حروف مقطعه داشته باشیم، اما حروف مقطعه چند دسته دارن، چند دستن. بعضیشون تک حرفن، مثل چی؟ مثل قاف، مثل نون، تک حرفی هن. بعضیشون دو حرفی هن، مثل چی؟ یاسین، تاها، دو حرفی هن. بعضیشون سه حرفی هن، مثل چی؟ الف لام را، الف لام میم. بعضیاشون چهار حرفی هن، مثل چی؟ الف لام میم را، الف لام میم صاد. بعضیاشون پنج حرفی هن، مثل چی؟ کاف ها یا عین صاد، یا ها میم عین سین قاف. پس از یک حرفی داره تا پنج حرفی. الف لام را ابتدای چند تا از سوره ها آمده، چند حرفیه؟ سه حرفی. ها میم چند حرفیه؟ دو حرفیه. بعد نون چند حرفیه؟ یک حرفی. پشت سر هم قرار بدی میشه چی؟ الرحمن. الرحمن، الف لام را، ها میم نون، میشه الرحمن. نون گفتیم چیه؟ نون روایت داریم میگه نون اون مادت المواد این عالمه. نون به خاطر این نون رحمانه که همه عالم رو در بر گرفته، به واسطه این نون رحمان همه عالم. رحیم این نون رو نداره، لذا رحیم اختصاصیه، عام نیست برای همه. خود الرحیم چه الف لام را ها میم، درسته؟ میم رو ملفوظی کنیم میشه چی؟ میم. نونش حذف شده، چون نون الرحمن، الف لام را ها میم نون، نون نداره الرحیم، ولی میمش ملفوظی شده، یعنی الف لام را ها میم، میمش تکسر پیدا کرده، اختصاص داره، یه چیز خاصی درش هست. وسعتش به الرحمن نمیرسه، ولی شدتش بیشتره. الرحمن، رحمت رحمانی، مادر اصلا ما رو به وجود آورده و تمام نعمتهایی که تو این عالم هست مال اسم الرحمنه. هر حیوانی که بچهشو دوست داره، هر محبتی که تو این عالم هست، هر کشش و جاذبه‌ای که تو این عالم هست، اینا همه مال اسم الرحمنه. اما یه چیزایی هست اینا مختص به مؤمنه، اینا دیگه دست هر کسی نیست. آقا یعنی نماز میخونه روزه میگیره؟ نه، اینا درست جزو مناسکه. شیطانم نماز میخوند، الانم میخونه، بنابرای بعضی از روایات شیطان الانم نماز میخونه. ایمان مال قلبه، مؤمن بی نماز نمیشه، اما هر کی نماز خون مؤمن نیست. میگه هر گردی گردو نیست، اما تمام گردوها گردن. هر گردی گردو نیست، اما تمام گردوها گردن. تمام مؤمنین نماز میخونن، اما هر کی نماز بخونه مؤمن نیست. معاویه هم نماز میخوند، یزید هم، ولید نماز صبح 4 رکعت خوند، مست بود. آمدن گفتن حاج آقا چرا 4 رکعت خوندی؟ گفت اگه کم خوندم بازم بخونم. مست بود، متوجه نمیشد. گفتن چرا 4 رکعت خوندی؟ فکر میگن کم خوندی. یعنی گفت اگه کم خوندم بازم میگه 2 رکعت دیگه هم بخونم. گفتن نه زیاد خوندی تو. بعدش هم استفراغ کرد تو محراب، اینم نماز میخونه دیگه. خب مؤمن رحمت رحیمی دست هر کسی نیست، رحمت رحیمی دست هر کسی نیست. هر چی بگردی دنبالش کمتر پیدا میکنی. به سجده جا پیشان تو پیشانی مؤمن خیلی قلیله. آیه قرآن میگه ها، من نمیگم. میفرماد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، مگر آنان که ایمان آورده عمل صالح انجام دهند و قلیلن آنان، خیلی کمن. قلیلی که قرآن میگه، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. مسلمونا رو میگه ها، و ما یؤمنو اکثرهم بالله. مؤمن خیلی قلی، مسلمون تا دلت بخواد هست. راوی میگه حج بودیم با امام اون سال، حالا چقدر بوده که این از شدت کثرت حاجی تعجب میکنه. میگه آقا امسال، میگه به امام باقر عرض کردم آقا امسال چقدر حاجی آمده. آقا فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. فرمود زج زننده زیاده، لبیک اللهم لبیک، اما حاجی کمه. بعد میگه تصرفی کرد، گفت نگاه کن دیدم خوک و خنزیر و الاغ و کفتار و میچرخن دور کعبه، و به شکل آدم نبودن الا واحدم بعد واحد. واحدم بعد واحد فارسی میگیم چی؟ تک و توک. تو اون سیل جمعیت تک و توک به شکل انسان بودن. رحمت رحیمی دست هر کسی نیست. مخصوصا دوره آخر از زمان که بیداد میکنه، هر کسی رو میبینی سر از اختلاس و چی بگه انسان؟ فقط دو دستی ایمان خودمون رو نگه داریم، ایمان خودمون به باد نره، ایمان خودمون به باد نره. دنبال آدم بگردی دی گرد شهر دی شیخ گرد شهر همی گشت با چراغ، که از دی بودد ملولم و انسانم آرزوست. گفت یاف می نشود، گشته ایم ما گشتیم نبوده. گفتان چه یاف می نشود آنم آرزوست. دنبال اون که پیدا نمیشه می گردیم، مؤمن پیدا کنیم که یه ذره از این رحمت رحیمی داشته باشه. وقتی این رحمت رحیمی داشته باشه چی میکنه؟ آقا ببین، تو رحمت رحمانی که داری، خدا بهت داده، میبینی، میشنوی، زندگی میکنی، راه میری. وقتی کسی رحمت رحیمی داره چی داره؟ که ثواب داره، قیامت میبرنش و بهش، اینا یعنی چی هستن؟ مؤمنی که رحمت رحیمی شامل حالش شده، چش داره، گوش داره، غیر از این چشم و گوشی که دیگران دارن، میبینه، میشنوه و و و. انشاءالله خداوند نصیبمون کنه. عزیزان، معمولاً شبهای سال تحویل جمع می شدیم، مراسمی داشتیم دور هم. این هفته امسال چه شبی شده؟ سه شنبه شب، ها؟ روز تولد هم هست مثل این که، درسته؟ نه، روز تولد عرض کردم، روزش روز تولده. خب همون ساعت 9 اینا حدوداً جمع می شدیم دور هم، یه مراسمی داشتیم، دعایی بخونیم، یه ذکری، مناجاتی، چیزی دور هم داشته باشیم. امسال هم انشاءالله اگه شد، با امید خدا، چند روز دیگه میشه؟ تو همین هفته میشه دیگه، تو همین، پس سه‌شنبه شب همین هفته انشاءالله یه مجلسی دور هم، قرآنی بخونیم، یه صفایی کنیم انشاءالله، با امید خدا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. إن حسين كيس كعالا همه دیوانه او بود،
این حسین کیست که همه دیوانه وین چشمیست که جانها همه پروانه وین چشمیست که جانها همه پروانه
نامش رو میبری میبینی دلت به جوش میاد، حالت متحول میشه به صدر الحسن بظهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وليا وقائدا وناصرا دليلا